عرض کردم این کار اهل سنت زیاد کردن، یعنی مثلا مرحوم شیخ علامه رحمه الله در تهذیب و اینها در بحث قیاس مفصل وارد شده مثل اهل سنت، چون در کدوم اصول اون وقت خونده میشد. البته ایشون میشه قیاس قبول نداریم، لیکن کیفیت اخذ اصل و فلان و قیاس مساوات، تمام مباحثی که در قیاس اهل سنت هست مرحوم علامه توی کتاب تهذیب و ورده با این که قبول نداریم. بعد تدریجا در مثل معالم این بحثای قیاس کلن هست. در معالم به نظرم المطلب و سامنش در قیاس استصحابه، چون نه تا داره در مقدمه معالم، این مقدمه ای که داره به نظرم کل اصول در نه فصل قدر فصل هشتمش داره. نگاه کنید اگه حافظه من خراب نشده باشه، به نظرم فصل هشتمش در قیاس استصحابه. اما دیگه یک صفحه من سن نوشته متعرض نشد.
مطلب
بله
مطلب هشتم
فلسفه ما 40 سال بیشتره که حافظه مکاس معالم. بله بیش از 40 سال. بله عرض کنم که بحثی که بود، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض شد به این که در بحث به فضولی یه بحثی بود که طبق قاعده باشه، حتی احتیاجی به آیات و روایت هم نباشه، یه بحثی بود که طبق قاعده باشه، یعنی اطلاقات احل الله البیع که مرحوم شیخ این بحث پسندیدن و اوفو بالعهود، و شهید اول هم اشکال کرده که اگر ما عقد فضولی اشکال داریم، عقد بودنش محل کلامه، پس تمسک به اوفو بالعهود شبه پیدا میکنه، که شیخ جواب دادن. بحث سوم در باب اولش که من چون کرارن عرض کردم این که علل قاعده باشه، اون که بیایم بگیم ما برای عقد یک وجود ایقائی اعتباری انشایی قائلیم، اصلا خودش بی نفسی یک مطلبیه، در عالم اعتبار یک مطلبیه. اون مطلب اینه که کتاب قیمتش در بازار 100 تومنه، میایم به طرف میگیم 150 تومن فروختم، قبول کرد، من کتاب رفیقم هست. این خودش تو عالم اعتبار تحقق پیدا کرد. خوب دقت کنید، مقابله کتاب با 150 تومن ولی قیمتش در بازار 100 تومن. این اگر ما این رو قبول کردیم که یک چیزی هست حسب القاعده فضولی درسته، قبول نکردیم مشکل داره. در بحث روایات، یکی روایت عروه بارقی است که مرحوم شیخ و معروف علمای ما، به نظرم اولین کسی که در شیعه آورده مرحوم شیخ طوسی در مبسوط باشه، قضیه عروه بارقی رو ایشون آوردن. چون عرض کردم دقت کنید، ما در قبل از مرحوم شیخ متعارف ما مخصوصا در قم تا در روایات ما نبود چیزی رو نمی آوردن، و این قصه عروه بارقی به هیچ نحوی از طریق ما نقل نشده، ولذا اصولا عرض کردیم کرارن در قم در 1100 سال 200 سال قبل فرهنگ حدیثی شیعه خیلی جاری بوده، اما مثلا مرحوم کلینی هم به فرهنگ اعتماد میکنه هم به حجیت، اما از زمان شیخ طوسی رفت رو حجیت و الان هم رو حجیت کار میکنن. فرهنگ شبیه همون تلقی و شبیه اجواییست که سید مرتضی و اینها میگن، ما فرهنگ رو در موارد مختلف داریم. این حدیث جزو فرهنگ ما نیست، جزو حجیت هم نیست، حدیث عروه بارقی کلن نیامده، و این بحث هم حرص شد دیگه، بحث شده که احادیثی که از اهل سنت هست عده زیادیش اصولا در کتب ما ابتداء شیخ طوسی است، مخصوصا کتاب مبسوط، گاهی هم کتاب خلاف ایشون در اونجا آورده، و یکی دوتا حدیث نیست، مثلا علالیت ما اخذت ایشون آورده قبل از ایشون نیست. زیاده از این احادیثی که مرحوم شیخ طوسی نقل فرمودن و در مصادر ما نیست، و بعد در کلمات اصحاب ما فوق العاده مشهور شده. البته یه مقدارم از احادیث اهل سنت که اجمالا شهرت پیدا کرد توسط علامه در تذکره آمده، بعضیاش نه اینکه حالا همه اونه که ایشون گفت، اما شیخ طوسی تاثیرگذارتره تا علامه رضوان الله. علامه تاثیرگذار بسیار قوی در حجیت، اصلا حجیت از زمان شیخ شروع شد، توی زمان علامه دیگه شکل کاملش پیدا کرد، و تا الان که ما هستیم هر کسی دنبال حجیته همون حرفای علامه است با کم و زیاد، حالا اون کم و زیاد همیشه بوده که عرض کردیم این حجیت هم کلن پیش ما محل تأمله، یعنی باید با شواهد درست کرد. حق رو با دایی ایشان محقق صاحب شرایط دادیم.
روایت شیخ طوسی پذیرفته که آوردتون
ظاهرش دیگه. حالا عرض کردیم اینا شرحا چه چون دادیم، این روایت به لحاظ سندی به لحاظ صدوری مشکل داره، این در مصادر اهل سنت آمده و از عروه بارقی هم نقل شده، از حکیم بن حزام. عرض کردیم حکیم بن حزام پسر خواهر حضرت خدیجه است، ثروتمند معروف مکه است، خود حضرت خدیجه هم ثروتمند بودن. در مکه چند نفر بودن که فوق العاده ثروت، که عباس عموی پیغمبر، یکی ولید ابن مغیره پدر خالد بن ولید خبیث، یکی هم همین جناب به اصطلاح حکیم بن حزام، بسیار مرد ثروتمندی بود. علی ای حال اونم داره این قصه شاد که گوسفند بخر، اونم داره، لکن ایشون آقای ساده نژاد استخراج کردن از کتب اهل سنت، همشون نوشتن وکل عروه، اهل سنت توکیل
نیست، شیخ هم به وکالت
آورد، بله فضولی نیست، توکیل بوده. لذا آقای خویی هم نوشتن، میرزا دیگه هم نوشتن، مرحوم ناینی نوشتن شاید عروه مفوض بوده. این در عبارات اهل سنت هست، شاید نیست، هم حدیث واحده و هم احتمالاً ایشون اختیار داشته این کار رو انجام بده. این به ارتباطش به بحث عقد فضولی محل اشکال. عرض کردم اشخاصی امثال صاحب مستند مرحوم نراقی چون دنبال حجیتن طبعاً به این جور روایات تأمل نمی‌کنن. روایت دومی که عده‌ای از متأخرین اصحاب متعرض شدن که میگن اولینشون مرحوم شهید اول در دروس رضوان الله علیه به اصطلاح ایشون صحیحه محمد ابن قیس، محمد ابن قیس بجلی، ان ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی ولیدته، ولیده در اصطلاح در اون زمان، چون زمان ما دیگه عبد و مولا نیست، اصطلاحا ولید و ولیده برده ای بود که در دنیای اسلام به دنیا آمده، یعنی از پدر و مادر عبد به دنیا آمده. اگر کنیزی بود که پدر مادرش مثلا تو ایران بودن، توی عراق بودن، اینا هر دو مسلمان بودن و هر دوشون رو عبد بودن، از خون بچی از اونا به دنیا آمد، به اون میگفتن ولیده. اصطلاح ولیده اینه، چون گاهگاهی کنیزهایی که حتی مادر خلفا بودن ولیده بودن، یعنی در دنیای اسلام متولد. در مقابل ولیده اصطلاحا مسبیه میگفتن، تزوج مثلا کانت عنده مسبیه، مسبیه زنی بود، کنیزی بود که از جبهه آورده بودن، اسیر گرفته بودن، آورده بودن. مثلا خود مأمون مادرش مسبیه است، اما برادرش که بعد خلیفه شد معتصم، مادرش ولیده است. اینا مادرشون فرق میکرد، یعنی زنهای کنیز به این عنوان فرق میکردن بین ولیده و بین
شیرازی بوده؟
کیا؟
مادر مأمون.
احتمال داره تو جنگ گرفتن، زن هارون تو جنگ، یعنی کنیز ایشان بوده، زنش نبوده، به خلاف مادر امین که حره بوده اصلا. یعنی اینا هر کدوم مادرشون یک جور بودن، یکی حره بوده، یکی مسبیه بوده، یکی هم ولیده بوده. در این فی ولیدته یعنی به دنیا آمده، متولد شده، وقتی از پدر و مادر متولد شده ولیده. اما اگر از جبهه اسیر کردن مسبیه میگفتن، سب یعنی اسیر گرفتن. باها ابن سیدها و ابو حقائب پسرش فروخت، فستولدها الذی اشتراها، استولدها یعنی جعلها ام ولدن لهو. این رو با وقتی استیلاد اگر میکردن حکم زوجه پیدا میکرد، ام ولد، لذا یه قداستی پیدا میکرد. ممکن بود 20 تا کنیز داشته باشه، یکیشو ام ولد قرار میدن، این اصطلاحا استیلاد میگفتن. فولدت منه، فجاء سیدها فخاصم سید حل آخر، سید اول آمد، فستولد حل، بله، فقال ولیدتی باها ابنی بغیر اذنی، این بدون اذن من، فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، این هم ولیده رو بگیره هم پسر اون رو، البته خب با پولش. یعنی به عبارت دیگر چون این نکاح با حر باطل بوده، پس اون بچه حر نیست، بچه هنوز که عبد حساب میشه. فناشده هلد اشتراها، اون کسی که اینه خریده، ناشدهو یعنی قال انشده که بلا یا انشده که، چون گفتن هر جوش درسته، هم ثلاثی مجرد هم ثلاثی مزید، و انشده که بلا یا انشده که بلا، تو رو به خدا قسم میدن، انشاد یعنی قسم دادن. فناشده هلد اشتراها، اون کسی که اینه خریده بود، ناشده امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین گفت تو رو به خدا قسم میدم این بچه خود منه، اینه من گرفتم به عنوان ام ولد و این بچه منه، این بچه منه گرفت. فقال له خود ابنه الذی باعک الولیده، پسرش بگیر، اون پسری که اینو فروخ، نه هر پسری، این پسری که این کار کرد، حتی ینفذ البیعه یا ینفذ البیعه، تا این بیع رو تنفیذ بکنه، اجازه بده پدر یعنی. فلما رآه ابو قال له ارسل ابنی، بچم ول کن، رها کن، ارسال رها کردن. قال لا والله لا ارسل ابنک، یا بله حتی ترسل ابنی، تا اینکه بچه من. فلما رآ ذلک سید الولیده اجاز بی ابنه، اون وقت اجازه داد. در حاشیه نوشته حدیث مختلفه و این با متن کافی میسازه، این مطلب ایشان درسته. یه مطلب راجع به این کتاب هست، حالا بعد میگم، این مطلب راجع به متن حدیث، این حدیث و احادیث مشابه نظرم فکر میکنم در کافی شاید مجموعه نگاه کنیم، به نظر مجموعه از محمد ابن قیس یا در مجموعه کتب اربعه با این سند. این که من میگم با این سند، چون در کتاب فقیه مواردی هست و قال علیون، این از همین کتابه، و قضا علیون، نگفته محمد ابن قیس، این از همین کتاب. عرض کردم این یک کتاب بودن، کتاب القضایا، که محمد ابن قیس بجلی این رو از امام باقر نقل میکنه. و عرض کردیم نقل این کتاب به این صورت بوده که یک کتابی در قرن اول، نیمه اول قرن اول، چون دقیقا نمیدونیم، چون امیرون در کوفه 3 سال بودن، 37 تا 40، این مجموعه مدت مکس امیرون در کوفه بوده. حالا آیا در همین سالهای آخر یا سالهای 50-60، همین حدودا باید باشه، یک کتابی به نام السنن و الاحکام و القضایا. عرض کردم این اولین کتابی است که در دنیای اسلام نوشته شده و مصنف بوده، ما قبل از این نداشتیم، هیچ یک از صحابه چنین کتابی نداشتن، به هیچ یک از صحابه هم چنین کتابی نسبت داده نشده. مصنف در اینجا یا مبوب به صورت باب بود، کتاب الصلات، کتاب الوضو، کتاب الصلات، کتاب الزکات. ما قبل از این کتاب اصولا در دنیای اسلام اولین کتابی که طبق ابواب باشه، که کار فنی باشه، همینه، این کتاب از سنن ول احکام ول قضایا. عرض کردیم سنن یعنی سنن وضو و نماز، سنن نماز، سنن روزه. عرض کردیم سنن هم در مقابل فرائض، مثلا در قرآن بود وقصی به وجوه اکم و ایدی اکم، سنت این بود که دست راست مقدم بشه. اینها رو امیر المؤمنین، و این چند بار عرض کردم این نکته ای داره، اصولا این که معروف شده الان، حتی بزرگان نوشتن که عمر مانع کتابت حدیث، چون توضیح داریم این نیست واقع، البته چرا فل جمله مانع بود، اما این نیست، نه، عمر مانع تدوین سنت شد، مشکل عمر این بود. یعنی امیرالمومنین پیشنهاد کردن که بیاییم سنن رو جمع بکنیم، سنن الوضو، سنن الصلات، سنن الصوم، سنن الحج، چیزهایی که در قرآن نیست، یا اصطلاحاً سنن شفاهی رسول الله. چرا؟ چون قرآن بود و سنن شفاهی رسول الله رو ما جمع بکنیم، سنن وضو، نماز. عمر با این مخالفت کرد، اون وقت نوشته شده که گفت مشنا که مشنا اهل کتاب. عرض کردین در یهود اهل کتاب مراد مسیحیت نیست، اینجا مراد یهوده. دیدم بعض از اوقات فضل معاصر نوشتن، نفهم این عبارت مشنا که مشنا یا مشنا که مشنا اهل کتاب یعنی چی، اینم برای ایشون توضیح بدیم. مشنا میشنا، ما به فارسی مشنا میگیم، این سنن شفاهی حضرت موسی است که در طول تاریخ ربیون یهود نوشتن، الانم موجوده. بعد بر این میشنا هم شروح فراوان، خیلی فراوان، اون شروح هم اسمش تلموده. کلمه میشنا یه لفظ عبریست که بعد در عربی گفتن المسنا، المسنا اون میشناست. گفت فرق بین عبری و عربی، فرق بین لفظشونه، عبری و عربی چقدر با فرق بین الفاظه. تلمود هم همون کلمه ایست که ما در عربی تلمیز میگیم، تلمود این تعلیم، تلمیز این شاگرد که یاد میگیره، تلمود که شرحت میشناست، بعدها در عربی از همین ماده گرفتن تلمیز رو. میشنا هم مصنا، البته مصنات با مؤنث می نوشتن، نه به صورت مذکر. علائم رو توضیح دادیم. عمر حرفش این بود که اگر بنویسیم سنن شفاهی رسول الله میشه مثل سنن شفاهی از موسی، چون تورات مخصوصا سفر لاویان که احکام داره، 5 تا سفر تورات، یه سفر احکامه، این میشنا مکمل تورات بود. بلذا عرض کردیم میشنا فقط تو احکام 6 تا کتاب، منم دارم عربیشو دارم، میشنا 6 تا کتابه، این 6 تا کتاب مفصل احکام یهود رو به عنوان سنن جمع آوری کردن. عمر هم مخالف، پس یک بعد حالا عمر مخالفت داشت، امیرالمومنین علی ما یقال اسم کتاب رو سنن گذاشته. حالا فاصله زمانی رو حساب بکن از سنن، پس مراد از سنن اینه، مراد از احکام هم مثل دیات و
میگه لو کتاب القضا یا المعروف سنن ادامه نداره تو محمد ابن قیس.
از کردم اونچه که نداره ایشان، در ابو رافع داره، در ابو رافع داره کتاب و سنن و احکام و القضا.
الان بحث از محمد ابن قیس
میدونم، خبر دارم ملتفر. اما احکام دیات و صدقات و مثلا دیات و میراث و مواریث و قصب و اینها، این مرادشون از احکامه. اما قضایا اونایی بود که قضا علیان علیه السلام، این کتاب سه بخش بود. این کتاب از همون به اصطلاح اوائل مطرح شد. عرض کردم یکی از جهاتی که زیدی ها از امامیه جدا شدن در فرهنگ دینیشون همین بود، زیدی ها به این کتاب اعتماد کردن. شیعه هم تا مدتی اعتماد میکرد، از زمان امام صادق، از زمان امام باقر شروع شد، از زمان امام صادق یواش یواش کتاب بهاجرم الی یومنا هذا، لکن کتاب موجود بود. من عرض کردم من کتاب اوائل لالی میام، اوائل کتاب دائم الاسلام، قاضی نعمان از این کتاب دو سه نسخه از این کتاب داشته، نقل میکنه. ایشون بین کلینی و بین صدوقه. خب اگر ایشون کتاب این کتاب داشته باشه، حتما کلینی به طریق اولاد یا صدوق به طریق اولاد، لکن نقل نکردن. دقت می‌کنید؟ حالا چرا و شرحش یک شرحی داره که الان از مند مانند و فی خارجه. ما اون چی که از این کتاب داریم به این صورته که بعضی از افراد کل کتاب رو نقل کردن که حال دیروز توضیح داریم، بعضی از افراد مثل عاصم نحمید فقط این قسمت اخیرش رو نقل کردن. و یک روایت واحد داره که عاصم میگه که قال ابو جعفر هذا کتاب علی یا هذا ما قاله علی، بعد مطلب ادامه میده. اجمالا امام باقر بخش قضایا رو مقداریشو قبول کردن، ایشون این کتاب رو نوشت، معروف شد به کتاب القضایا، اون کتاب قضایا امیرالمومنین. این در حقیقت بخش سوم، مختصری از بخش سوم کتاب قضایاست. این اجمال کتاب. از این کتاب فعلا در روایات ما هست، علامتش هم واضحه، علامتش عاصم بن حمید و محمد بن قیس هم علامت این از این کتاب. ما مواردی داریم یوسف بن عقیل از محمد بن قیس، اون احتمالا کل کتابه، یوسف بن عقیل اونم بجلیه، اونم مقداری ازش ما الان در کتب ما هست، اما همش نقل نشده، خیلی نسبت به کتاب حجم کمی ازش نقل شده. توضیحات این مطلب در محل خودش. و کلن تو این قضایا یک نوع به اصطلاح خلاف قاعده دیده میشه، یک نوع یعنی باید توجیه بشه. مثلا در اینجا آمد که ایشون آمد گفت که حالا آقای خویی که اصلا تفصیل دادن یک چند صفحه راجبین که مثلا اولا اون مالک اول رد کرده. خب طبق قاعده اگر رد شد قابل امضا نیست دیگه، عقد فضولی رد و اجازه از قبیل صرف الوجودن، وجود ثانی ندارن. اگر آمد گفت که من رد کردم قبول نکردم، بعد نمیتونه قبول کنه، اگرم قبول کرد بعد نمیتونه رد بکنه. با اینکه اینجا رد کرده، باز امام میگه برو پسرش بگیر. بعدم این چه حرفیه که برو پسرش بگیر؟ یه حکم الهی این است که اینه که ان یاخذ، بعد بره پسرش بگیره، به اصطلاح گروگان کشی بکنه و بله گروگان بگیره و بعد بگه پسرم بفرست، بعد میگه نه تو. خب این خیلی یعنی روایت نه یک جهت واحده. مرحوم شیخ هم اشکال میکنه، نه ولا یرد علی ها شیء من مایوهن الاستدلال بها، نه انصافا داره، لذا آقای خویی هم آخرش رسیدم به این که احتمالاً چون قضا بوده قضیتون فی واقع خیلی دقیقا مطلع نیستم. انصافش باید این حرف بگم، مثلا این که امام فرمود برو بچه چه بگیم، شاید امام میدونستن که این داره سیت اول یعنی تو بحث قضا داره میگه این تو دروغ میگه، این مطلب درست بوده بی درست بوده، این بچه اجازه داشته دقیقاً میگه اینا دیگه تو روایت چون در بحث قضا باید قاضی به اون ظاهر حکم بکنه. این مطلبی که آقای خویی بعد از دو سه صفحه آخرش به این نتیجه رسیدن مرحوم شیخ هم اشکال میکنه، اشکالات انصافاً وارده نه اینکه وارد نیست. و جواب واقعیش هم همینه که چون قضیه خارجی است و امام قضاوت فرمودن، این رو الان نمیتونیم بگیم این حکم کلیست. با مثلا بنده هم همین کار بکنم بگم برو بچهش گروگان بگی تا بچه تو رو بل بکنی، برو یه چیز از اون گروگان بگی تا این انصافش، این رو نمیتونیم ما الان تعمیم بدیم. این یه قضیه خارجی است، داره خصوصات خاصی بوده، داره مثلا امام میدونست این داره بازی در میاره، پسرش این کار کرده، دیده این مثلا بچه بدون رو دارم مثلا مثلا بچه هم بچه قشنگی بوده، پسر بوده میخواد برای خودش بوده الاخری. یعنی چون قضیه خارجی است اطراف و جوانب داره، احاطه بهش الان مشکله. این اولا راجع به قضیه اجوال هم
اگر نقل
میشدیم و منتظر میشه
دایی داره که حضرت
بابر
این رو نقل
بکنن برای
محمد ابن
قیس که تایید
بکنن.
ظاهرش من فکر میکنم امام تایید اجمالی کردن، نخوندن کتاب رو بر محمد ابن قیس، فهمیدن درست این مطلب، اونم به امام نسبت داد. بله حکم ولایی بوده. نه میدونسته امیرالمومنین که قصه این نیست در مقام قضا، بله نباید به اون چی. خب حالا این هم بحث دیگری است که آیا قاضی هم در زمان ما که یک مطلبی رو میدونه، خب میگن الان هم گفته شده ها که بیاد قاضی یه راههایی رو انجام بده تا این برگرده به اون واقعی که خود قاضی خبر داره. علی حالم به هر حال اگر ما در قاضی این مطلب قبول نکردیم، در مورد امیرالمومنین قطعا این مطلب جای شبهه نداره که قبول میکنیم، جای شبهه نداره. قضاوت نیست، ظاهرا مثلا میدونه که این داره دروغ میگه، برای اینکه دروغ او در بیاد این کار رو انجام احتمال داره. علی حال البته عرض کردم خدمتون در مجموع قضایای امون این اشکالات هست، یعنی این کتاب این اشکالات رو داره، اشتباه نشه. در خصوص این روایت مورد این روایت چیزی که خیلی عجیبه، هم کلیلی این رو آورده، هم مرحوم صدوق این رو آورده و هم مرحوم شیخ طوسی. کل اینی که ایشون در اینجا نوشته و ما نقل المؤلف اوفق به ما فی الکافی، درسته این مطلب. صدوق همین رو آورده، حدود یک سطرش کم شده، خیلی هم خیلی عجیبه. عرض کردم الان حتی من یک کتاب دیدم اخیراً که نوشته در کویتونم جوان سنیشیه که مؤاخذات بر صدوق که روایت تقطیع میکنه، کم میکنه، حذف میکنه، دقیق نیست. در من عرض کردیم این مطلب روشن نیست و این مطلب رو خود ما هم داریم، ایشون نمیخواد کسی دیگه ما اعتراض بکنه. خود من هم مثالش عرض کردم مرحوم حاجی نوری در مستدرک، در خاطر مستدرک، چون یه شرحی راجع به من لا یحضر و شرح راجع به کافی اینها داره در همون خاطر مستدرک، یک فصلی داره که صدوق روایاتش قد کم داره، ایشون در اونجا مثالاش هم آورده. از قبل از اینکه کسی بخواد بنویسه، مرحوم حاجی نوری 1320 وفاتشه، قبل از 125 سال ما این مطلب رو داشتیم، مطلب تازه‌ای نیست و نوشته شده و به ذهن ما میاد که اول احتمالات نسخه ایشان باشه، خلل در نسخه بوده. اینکه ایشان عمدن حذف کرده باشه فوق العاده مستبعده، فوق العاده. لیکن مشکل باز به این حل نمیشه، مرحوم شیخ طوسی اینو آورده، زیادی هم داره او کم داره مرحوم شیخ، یعنی متن شیخ طوسی از همه اینها مفصل تره. همه قصه است قرن پنجم و باز در قرن چهارم دائم الاسلام همین آورده، او از همه مختصر تره، اون دو سطرش کرده، متنش هم مشبه انصافا دائم الاسلام. چون عرض کردیم این کتاب در اختیار دائم الاسلام بوده، نه کتاب قضایا، اصل اون کتاب که مال ابو رافع بوده، اصل اون کتاب در اختیار شواهدش عرض کردیم، نمیخوام فعلا کتاب شناسی بکنیم. عرض این که اون وقت یک مطلبی رو هم عرض کردیم، عده از آیان که عرض کردیم، اولش هم مرحوم شهید ابسانی در گدرایه، اینا کمتر روی بحث متن علمای ما کار کرده بودن، مثل علامه یا محقق، ایشون شعر ثانی مقداری رو متن کار میکنه. میگه تعجبه که شیخ در تهذیبش متون احادیث رو جور دیگه نقل میکنه، ایشون متنبه میشه و درست هم هست. و ما هم عرض کردیم انصافا شاید الان در ذهن من نیدم در میان علمای شیعه کسی مثلا 5 صفحه یا 2 صفحه در رابطه به متن و بررسی متن حدیث نوشته باشه. یه توفیق الهی بود ما اخیرا حدود 83 جلسه راجع به متن حدیث صحبت کردیم. علاوه این مطلب مقفول مونده، انصافا این مطلب متن و تحقیق متن و این مقفول مونده. این الان ما در حقیقت 4 تا متن از این روایت داریم که مفصل ترش برام شیخ طوسی است. عرض کردم بعد از مرحوم شهید ثانی یواشاش روی این کار شد، روی این مطلب. پسر ایشون در منتقل جمال مقابله میکنه متن تهذیب و با متن کافی و فقی، این کارها یواشاش شروع شد. و مرحوم صاحب هدایا که خودش اخباریست خیلی تون میشه به شیخ طوسی که ایشون غالبا متن یا سند خراب کرده و این عبارت های خوی تو مقدمه معجم آوردن، لیکن ایشون یک جا دو جا، من چند جا دیدم در حدایقی بیش از این است که ایشون نوشت که قل ما تو جد روایتون اند شیخ سلمت یا سلمت من از زیادت اول نقیصه اول تحریف اول تصحیف سندن او متنن که آبروی شیخ هم برد، شیخ هم که یا طایفه از آبروی طایفه میره که اصلا کم پیدا میشه. خب اینجا مرحوم چیز تصادفاً شیخ طوسی از ابن ابی نجران نقل میکنه، کلینی و صدوق هم از ابن ابی نجران نقل میکنه، سند یکیه. خب میاد نگاه میگه ببین نگاه که متن شیخ طوسی با متن کافی فرق میکنه. عرض کردم تا اونجایی که من دیدم الحمدلله ممکنه کتابچون، من با دنیای عرب فعلا خیلی ارتباط ندارم چون نجف که بودیم به اتفاق بود، اینجا الان منشورات دنیای عرب خیلی دستم میاد بعضیش. آیا سنی های جدید نوشتن این عبارت اگه دست سنی ها بود خیلی بده، یعنی انصافا شیخ ادنا مراتب وساقت نداره، نه اینکه حالش خود طائفه بشه، که یک حدیث قل ما توجد روایتون سلم، خب این که خیلی تنده، عبارت غیر مناسبی. خب اینم مثالم براتون زدیم که کلام صاحب حدایق روشن بشه. دقت بکنید مرحوم به اصطلاح کلینی این از طریق نسخه ابراهیم هاشم نقل کرد، درست از ابن ابی نجران، چون عرض کردیم یکی از عوامل انتقال میراث عراق و کوفه به قم علی ابراهیم هاشمه. این به جایی که ایشون توجه بکنن این میراث ابراهیم هاشمه، دقت کردیم. مرحوم شیخ طوسی این رو از ابن فضال پسر نقل میکنه، این دقت های به عکس باید مرحوم صاحب حدایق تشکر میگه شیخ طوسی که این دقت رو به کار برده. و همین تازگی چند بار من توضیح دادم اصولا میراث های ابن فضال پسر خیلی در قم جا نیفتاد، توضیح دادم اخیرا چند بار توضیح دادم. و بسیار مرد فاضلیه، بسیار مرد عالمیه، میراث‌های بسیار خوبی در اختیار ایشون، دقت کردید؟ پس شما توجه بکنید در حقیقت دو نسخه بوده، یک نسخه‌ای که ابراهیم هاشم آوردن کلینی عین اون رو نقل کرده، یه نسخه ابن، و عرض کردیم روایات ابن فضال پسر که الان در بین ما هست شاید بالای 95% از طریق شیخ طوسیه در این مشایخ ثلاثه، شاید بالای 95% از شیخ طوسی.
یعنی کلینی تحقیق کرده؟
نه تحقیق نه، که نسخه رو نقل کرده. بعد دقت بفرمایید باز هم توجه نشده یعنی اگر واقعا این مطالبی که من الان عرض میکنم درست باشه، واقعا باید گفت در حد اعجاز اینا زحمت کشیدن، چون قطعا مرحوم شیخ طوسی کافی مقابلش بوده، فقیه هم مقابلش که آدم من که نگاه میکنم میفهمم شیخ طوسی ملتفت نمیشه که خود متن فقیه با کافی فرق داره. شیخ طوسی آمده از متن ابن فضال نقل کرده که اصولا، حالا غیر از این، اصولا کتاب های ابن فضال و میراث های علمی ابن فضال در قم، ابن فضال پسر، پدر چرا در قم شناخته شده است، ابن فضال پسر در قم شناخته شده نیست، علتش هم توضیحاتش رو دادیم، احتیاج به تکرار نداره، دقت فرمایید. تازه ابن فضال هم میگه سندی ابن محمد و ابن ابی نجران، اینا واقعا دقت های عجیب، یعنی نسخه ای که ما الان از کافی و فقیه داریم فقط ابن ابی نجرانه، اینجا یکی دیگه هم بهش اضافه کرده، اینه من اینجا میگم چون تو بس
هندی ها هندی بودن یا کابولی بودن
اینا؟ نه اینا اصلا خب سندی ابن محمد بجلی اش عربی اصیل، نه کابولی بوده نه هندی. اینا چون مثلا گاهی اوقات کنیزهایی داشتن از هند و اینا بوده، بچه‌ها اینا یه مقداری مثلا شبیه هندی بوده، اینا سندی. اسمش سندی نیست، اسمش ابانه، چون یه کمی رنگش میخورده میگفتن سندی. ایشون سندی نیست، ایشون بجلی هم هست، اصلا عربی صمیمه. علاین ابان ابن محمد بجلی، که چون مثلا ما علی ابن سندی داریم در قوم، این سندی نیست، اسمش اسماعیله، این عموی احمد اشعری است، اسماعیل از اشاعره قومه، لکن پسر چون رنگش یک مقدار تیره بود بهش گفتن سندی. این علی ابن سندی این پسر ایشونه، پسر عموی احمد اشعری است. آخه میگه یکی دیگه اسمش علی ابن سندی، محمد ابن سندی و علی ابن سندی دو تا برادرن، دو تا برادر دیگه هم دارن. اینا به اصطلاح از اشاعره قومن که عربی اصیلن، اصلا ربطی هم به جای دیگه ندارن. علی ای حال من این نکته رو امروز یه مقدار وقتی شما رو گرفتیم، چون این مطلب واقعا من خود منم دیشب فکر میکردم، اگر واقعا شیخ این نکته رو در نظر داشته که من الان عرض میکنم، این کمال دقت ایشانه به خلاف اون تصوری که صاحب حدائق. واقعا این اخباری های ما خیلی اخبار رو مراجعه کردن، لیکن خوب تحلیل نمیتونم بکنن، در فهم و تشریح و تحلیل اونها انصافا خیلی ضعیفه. این عبارت ایشان اولا ظلم در حق شیخ، واقعا از مصادیق ظلم. ثانیا و این نیست، یعنی شیخ با اینکه کتاب کافی پیشش بوده و 80% بخش فقه کافی رو شیخ نقل کرده، از فقیه نه، ممکنه 5-6% فقیه زیاد نقله، معذالک نه از کافی نقل کرده نه از فقیه نقل کرده، این رو از کتاب ابن فضال پسر نقل کرد.
باز دلیل این اختلاف چه میتونه باشه که متن‌ها مختلفن؟ به هر حال
اینا دقتی که داشتن چون نمیخواستن تصحیح قیاسی بکنن، دقت بکنین، نمیخواست بگه اینجا اینجوری بود این درست نیست ثوابش اینه، نمیخواستن این کارو بکنن، همونی که بوده نقل. حالا اون اختلاف نسخه چرا شده سند ابان ابن محمد بجلی چرا اینجور کرده، ما این الان نمیدونیم، ما الان از شیخ رد شدیم، اما اینکه چرا اینجور شده عملا، چه این نسخی که شده، این بالاخره دنیای خطی بوده، نسخه خطی بوده، مخصوصا اگه بیشترش هم به نحو بجاده باشه، قرائت نباشه،
چرا ترجیح داده شیخ اون رو؟ نسخه سندی
طولانی تر بوده، بی توضیح بیشتری داده.
دوتاش اومده توی تحذیب،
بلا
تو دو با پر دو اومده، هم از کافی رو آورده، هم یک سند آورده،
از کافی اگه آورده باشه مثل کافیه، اما اینجا که از ابن فضال مثل کافی نیست،
پر دو رو آورده،
میدونم آورده، اما این متنش اختلاف متنش نکتهش اینه، این که از کافی آورده باشه الان تو ذهنم نیست، نیدم سارن شاید دیروز، چون دیروز من سریع جمال احادیث نگاه کردم، به سرعت نگاه کردم، یادم نیست که از تهذیب از کافی، اما به نظر آمد اگر از کافی هم آورده فرقی نداره، اینجاش فرق داره، این که از ابن فضال پسر آورده، دقت کنید اینجا فرق داره،
همین باب آورده،
بله اینجا هم در جامع احادیث آورده، نه دیگه اگه آورده همین باب آورده،
نه یه باب ابتیاز
ایوان آورده اونجا از کافی مقابلش. پس این دقت مرحوم شیخ، ما امروز وقت مقدار وقت شما رو گفتم از حدیث خارج کردیم، که این دقت ها چون الان رسم نیست و میگن سید محمد بن قیس، نه مصدر رو بررسی کردن نه اصل کتاب رو بررسی کردن، به این مشکل برخورد کردن. پس صحیحه در مقام این است که این دقت مرحوم شیخه، حدیث رو دستکاری نکرده، همینطور که دیده نقل کرده، منشأ اختلاف هم کتاب ابن فضال پسره، ابن فضال پسرم اضافه بر کتابی که به حساب قومی ها نقل کردن از نسخه سندی ابن محمد بجلی هم نقل کرده دیگه. حالا احتمال کم و زیاد نسخه ها میخوره به اونجا، به هر حال از شیخ، از ساعت شیخ دوره، قسمت شیخ رو دور بکنیم. حالا چرا اون نسخه خطی فرق کرده با اینکه این کتاب مشهور بوده معروف بوده، اون نکته دیگری است که در اینجا هست. این راجع به این حدیث اجمالا، چون بعد شیخ متعرض اون چیزی که محل اشکال به روایت ما دیگه نمی کنیم، آقایون خودشون مراجعه کنن، چون صحیحش در جواب خصوصیت مطلبی که فقط در اینجا هست که اگر خدا توفیق داد، چون این مطلب را اگه بخواییم شرح بدیم باید 3-4 جلسه شرح بدیم، چون این محمد ابن قیس در اینجا عرض کردم از وقتی که تصحیح احادیث شروع شد بد نبوده، اوائل می نشن صحیح، بعد شبهه کردن که آما مرحوم نجاشی 4 تا محمد ابن قیس نام برده، یکیش هم ضعیف حساب کرد، این کدومی که از اوناست؟ این آیا قابل قبول هست یا نه؟ آقای خویی هم در معجم 6 تا محمد ابن قیس نوشتن، الان متحصل که ما 6 تا محمد ابن قیس داریم و از این 6 تا 2 تا رو قبول کردن، یکی همین محمد ابن قیس بجلی، یکی هم محمد ابن قیس اسدی، نوشتن هر دو کتاب قضایا امیر مؤمنین داشتن، لکن هر دو ثقه هستن و لذا بین این دوتا مردده. ما توضیحات بسیار کافی عرض کردیم، محمد ابن قیسی که الان ما داریم یکیه، اون اسدی اولا خود نجاشی هم اونجا اشت، اینه که از مواردی است که علا خلاف القاعده نجاشی هم اشتباه داره و این توضیحاتش یه خیلی طولانیه، من فقط انشاءالله روز شنبه به مقدار مختصر. مثلا مرحوم شیخ طوسی یک محمد ابن قیس آورده که ابن ابی عامر ازش نقل کرده، له کتابو. خب اگه هم چیزی بود که ابن ابی عامر از به اصطلاح محمد، خب قطعا نجاشی می آورد محمد ابن قیس. وقتی شیخ طوسی از فهرست ابن بطه، عرض کردیم چند بار مرحوم شیخ طوسی راجع به ابن بطه صحبت نداره، توضیحی نمیده، از فهرستش نقل میکنه بهشون توضیحی نمیده. مرحوم نجاشی راجع به ایشون کان ضعیف هم فی فهرست ماروا اغلاطون کثیره، این جزء اغلاط فهرست، این به شیخ برده بگرده. این محمد ابن قیس نبود، این محمد ابن مایسره است، نسخه ابن بطه غلط بوده و داشته میشه محمد ابن قیس، نه اینکه نجاشی حواسش پرت محمد قیس. آقای خوی البته به اسم محمد ابن قیس آوردن که ابن، اصلا خب توجه نفرمودن، ابن ابی عمر از اصحاب کبیر امام صادق نقل نمی کنه. اصحاب کبیر کسایی که موتشون تقریبا فوتشون با فوت امام صادقه، جوان ها مثل زراره، احداث اصحاب ابی اصطلاح هم یعنی احداث، جوان ها از جوان های اصحاب ابی عبدالله نقل نمی کنه، چه برسه از اصحاب ابی جعفر. ابن ابی عمر اصلا از اصحاب امام باقر نقل نمی کنه. این محمد ابن میسر در نسخه شیخ هم اشتباه نکنه، نسخه ابن بطه غلط بوده، در نسخه ابن بطه آمده محمد ابن قیس که لهو کتابون ابن ابی عمر انها، این اشتباهه، اسم اشتباهه، این اسم صحیحش محمد ابن مایسره. حالا من بخوام یکی یکی، اون محمد ابن قیس دومی هم که مرحوم شیخ نجاشی آورده اونم غلطه، یه طریقی هم ایشون بهش آورده اونم غلطه، اینا همشون تصحیح میخواد، خیلی طول میکشه. فقط من الان اشاره اجمالی کردم، شاید یک کمی بیشتر توضیح روز شنبه بدم. روز شنبه به نظرم درس‌ها تعطیل باشه به خاطر فاطمیه، چون مثل که از دوشنبه شروع میشه نه؟